بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب بغات، همون طور که عرض کردیم، ما برای مقابله با بغات بالاترین دلیلمون آیه مبارکه سوره حجرات بود که فرمود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلا و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و ان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الى امر الله. خب این بازگشت به امر خدا در مقابله با بغات بسیار مهمه نسبت به چند مطلب. مطلب اول، اسیر. آیا از بغات می شود اسیر گرفت؟ اگر اسیر گرفتیم، حکم اسیر بغات چیست؟ مسئله دوم، مجروحین بغات. آیا مجروحین بغات رو ما حق مداوا داریم؟ یا تکلیف به مداوا داریم؟ سه، اگر کسی در نبرد با بغات داره فرار میکنه، حق داریم او رو تعقیب کنیم و او رو به قتل برسونیم؟ مسئله چهارم، اگر از این باقی در منطقه اموالی باقی ماند، شمشیرش، تفنگش، تانکش، وسایل شخصی خودش، آیا اینها به عنوان غنیمت برداشته میشه یا باید به وارث او بدی؟ تفاوتی که در مسئله بغات با سایر کفار داریم اینه که سایر کفار در نبردها فرض بر این هست که از بلد کفرن و فامیل همه کافرن، اما در مسئله بغی فرض بر این هست که گروهی از مؤمنین که جز مؤمنین محسوب می شدن تبدیل به باغی شدن. برای این فرد باغی که در جبهه کشته میشه، پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش ممکنه جزء بغات نباشن. بنابراین آیا اموال این چون دارای وارث مسلمانه به وراث میرسه یا اموال این ارث؟ خب اینها هم مبتلا به و هم دقیق. مسئله اول این هست که ما نبرد رو اونقدر باید ادامه بدیم تا تفیعه صدق کند، بازگشت به امر خدا. بازگشت به امر خدا کی صدق میکنه؟ زمانی که دیگه یک گروه مسلح منسجمی برای مخالفت با حاکم در این حکم باقی نمونه، به اصطلاح ما رفع شر بشود. گروه باقی تجمع کرده، خانه های تیمی تشکیل داده، حمله کرده این شهر رو بگیره، حمله کرده این پادگان نظامی رو بگیره، ورود کردیم در مقابله با اینها، خفی الا امر الله کی صدق میکنه؟ زمانی که دیگه تیراندازی باقی نمونه، دیگه مدعی با عملیات مسلحانه برای به کرسی نشاندن حرف خودش نمونه. یعنی نه دیگه صدای تیراندازی بیاد، نه خمپارهی پرتاب بشه، نه تانکی. این میشه پایان بغی، تمام شد. حالا این پایان بغی در یکی دو صورت، یک اینکه همه اینایی که داشتن میجنگیدن کشته شدن، از این کسی نمون. دو، اکثریتشون کشته شدن، یه اقلیتی موندن که اینا دیدن دیگه مقاومت فایده ای نداره و حرف به جایی نمیرسه، بنابراین ول کردن و رفتن. عقبه جمع کننده ای هم دیگه نیست، هرچی بود دار و ندار همین بود، فرماندهشون کشته شده، اموالشون تمام شده. این تعدادی که موندن، اینا وقتی که فرار بکنن دیگه تجمعی رخ نمیده، میرن تو جامعه حل میشن. پس اکثریت کشته شدن، یه اقلیتی موندن که این اقلیت دیگه به درد نمیخورن. سه، اکثریت اینا یهو متنبه شدن که نه بابا، اصلا ما بی خود داریم میجنگیم. اصلا یهو از تن رو گذاشتن زمین، گفتن آقا ولش کن دیگه نمیجنگیم. ولی یه اقلیتیشون هنوز بر حرف خودشون هستن، اما این اقلیت دیگه به درد جنگ نمیخورن، نمیتونن یه گروهی تشکیل بدن برای هجوم بر ما. آخرین فرض اینه، اکثریت کشته شدن، یه اقلیتی زنده موندن و این اقلیت دارن فرار میکنن، اما گروه دیگری هم فکر اینا هستن در جای دیگه که با الحاق اینها به اونها مجدداً بغی شکل میگیره، دوباره میان به میدون. خب در اونجایی که همه کشته بشن که دیگه ما حرفی نداریم، در اونجایی که اکثریت کشته میشن، یه اقلیتی دارن فرار میکنن، ولی این اقلیت دیگه به درد نبرد نمیخورن، دیگه فئه باقیه ای تشکیل نمیشه. در این صورت شما حق نداری اینه که دارن فرار میکنن بکشی. وزبرم چرا؟ چون تفیعه الی امر الله صدق کرد دیگه. تفیعه الی امر الله به این معنا نیستش که با اعتقاد قلبی بپذیره. تفیعه الی امر الله یعنی شمشیر رو بذاره زمین، تمکین کنه بگه آقا قبول کردیم، تو باطلی، ولی ما نمیتونیم این باطل رو به هم بزنیم. برای بقیه لازم نیست باقی اگر علیه امیرالمومنین بقی کرده بپذیره علی ابن ابی طالب حقه، این لزومی نداره. نه، فقط قبول کنه علیه علی ابن ابی طالب شمشیر نکشه، این از باقی بودن میفته، ولو اینکه ممکنه به عناوین دیگه این آقا کفر محض باشه. بقیه یعنی اقدام مسلحانه در مخالفت، این بقیه. خب اکثریت کشته شدن، اقلیت که موندن دیگه میرن در جامعه حل میشن، دیگه دست به سلاح نمیبرن. خب بنابراین شما نباید اینا رو. فرع بعدی اینه، اکثریتشون پذیرفتن، یه اقلیتی نپذیرفتن، ولی این اقلیتی که نپذیرفته به دلیل اقلیت دیگه نمیتونه به جنگه، رسه دست از جنگ برمیداره و میره. اینا رو هم حق نداریم. صورت آخر اینه، اکثریت کشته شدن، یه اقلیتی مونده، ولی یه بنه‌ای هست، یه عقبه‌ای هست، این دوباره ملحق میشه به اونها و دوباره جنگ، اینا باید کشت. در باب مجروحین هم همین حرفه. ما الان در میدان قتال داریم می جنگیم با بغات، یه عده زخمی می افتن، ما هم سیستم بهداری داریم، آمبولانس ما، ما درمانگاه صحرایی، بیمارستان صحرایی، مجروحین بقات هم افتادن. ما و این مجروحین حکممون چیه؟ آیا میشه این مجروح رو بلند کرد، اوورد، مداوا کرد؟ یا این مجروح رو باید بزنیم بکشیمش؟ مسئله بین حرمت و وجوبه. یعنی این مجروح از بقاد افتاده اینجا، من این رو واجبه ببرم مداوا کنم یا حرامه ببرم مداوا کنم؟ اینجا بحث جواز نیست، بحث حرمت و وجوبه. در باب مجروحین همین مطلبه. یعنی اگر الان جنگ قائمه و این مجروح اگر مداوا بشه، بلند میشه میره ملحق میشه به اونا، دوباره با ما میجنگ. این مجروح باقی اگر مداوا بشه، سرپا بشه، مجدداً چیکار میکنه؟ پو میشه میره به جمعیت اونا، ملحق میشه و با ما میجنگ. در اینجا وظیفه چیه؟ اینست که این آقا رو بکشیمش. چرا؟ قاتل اللتی تبغی حتی تفیع الا امر الله. این اگر کشته نشه تفیع الا امر الله نیست، بلکه چیکار میکنه؟ مجدداً با ما میجنگ. پس این یه مدله که زخمیه، افتاده، اگر ما مداواش بکنیم یا اگر ما این زخمی رو نکشیم، بغات اینو ور میدارن، میبرن و مداوا میکنن و به ما دوباره حمله میکنه، اینو باید کشت، این جریح رو باید کشت. و اگر اینو شما مداوا بکنی، کار حرامی انجام دادی. چرا؟ به دلیل اینکه هم لا تعاونوا علی الاثم والعدوان اینجا شامل میشه و هم به قتال عمل نکردی. قاتلوهم حتی تفیع الا امر الله، این که فیع به امر الله نکرده که. پس مجروح گاهی مجروحی است که اگر مداوا بشه بلند میشه و مجددا با شما میجنگه و میره به عقبه کمک. دو، این مجروح یه مجروحیه که شما اگر اینو مداوا بکنی دیگه نمیره سمت اونا، خود همین جراحت متنبهش کرده و میدونی اینو اگر مداوا بکنی این دیگه به سمت بقات نمیره. در اینجا کشتن او به حکم اولیه دیگه میشه حرام. چرا؟ چون فاعت الا امر الله دیگه. مهم این بود قاتلوهم قاتل اللتی تبغی حتی تفیع الا، اینم اللتی تبغی بود. شما زدی زخمی شد، گفت فعتو الا امر الله، آقا برگشتم، خب تموم شد دیگه. از این به بعد یه چکم حق نداری به این بزنی. بله بله، زمان داره. بله بله، حرامه. حتی اگر یقین کنیم که این توبه کرده و یقین کنیم مسلمانه و عمدن بکشیم، قصاص هم ممکنه قائل بشیم. چرا؟ چون این ورثه مسلمان داره و ورثه مسلمان حق القصاص ما به ورثه مسلمانه. بله؟ وهابی اگر اعلان نبرد با ما بکنه و شمشیر بکشد میشود کافر، اما اگر نه محکومه به اسلام دیگه. لذا شما در مکه که میری اگر یه وهابی ناسبی، نه با وهابی، چون فرق است بین وهابی و ناسب، اگر یه وهابی یه دونه لیوان آب نصفه بخوره بذاره اونجا، شما اگر بخوری پاک، اشکال شرعی نداره.
قبل از این آیه شریفه اصلاح از درباره اون عبره که اومد به دون دارا حرام بسا خراب بکنه، اصلاح که خداوند میگه که مگه نده ما چه کردیم و این اصلاح بدیم، این دلالت این بکنه میگه که شما هر که خواست به دون دارا
نه نه نه. ببینید بحث سر اینه که هجوم بر جبهه حق توسط کی انجام شده، این هجوم توسط هر فردی انجام بشه احکام خاص خودشو داره. باقی رو تعریف کردیم، گفتیم باقی کسی است که علیه حکم امام اقدام میکنه اما عن شبهتن، شبهه داره. وظیفه اولیه ما رفع الشبهه است. اگر آمدی بیان حکم امام رو برای او گفتیم به حد متعادل انسان‌ها رفع شبهه کردیم، ولی او با این حال حاضر به قبول نشد، دست به اسلحه برد، فرمود قاتل اللتی، اینو به جنگ. الان بحث اینه که ما حکم نبرد داریم تا انگامی که این فعه به هم بخوره. الان این بنده خدا مجروحه، افتاده اینجا و ما میدانیم فاعت الی امر الله، گفت آقا فهمیدم جراحت برای چی بود؟ تنبه بود. کشتن این دیگه جواز جایز نیست، جرام. اما یه موقع هستش که این مجروح افتاده، نمیدانیم که این الان بلند میشه دوباره با ما میجنگه اگه خوب بشه، و نه یقین داریم این فاعت، باش حرف میزنیم ظاهرا میگه ما دیگه نمیجنگی، اما احتمال میدیم که این روی چی باشه، میخواد از دست مرگ فرار کنه، احتمال هم میدیم که راست بگه. اینجا دو صورت داره. یک، اینکه ما اگر این رو بخوایم ببریمش مداوا کنیم برامون هزینه داره، گلوله داره میاد، اون داره خمپاره میزنه، شما اگر اینو بذاری رو برانکا بلند کنی تا بیمارستان ببری، احتمال داره که دو تا از بچه های خودمون ترکش بخورن و شهید بشن. برای مداوای این مفسده وجود داره برامون، زخمی میدیم، شهید میدیم، این یه حالت. حالت دوم این که نه، ما این اگر بخوایم مداوا کنیم هیچ مفسده ای نداره. حالت اول نه، جایز نیست اینو شما بکشی، حملش کنی ببریش. چرا؟ به دلیل که احراز نکردی که این فاعل لا امر الله، برای من این قاتلو هنوز باقیه. و از این طرف هم کمک به مسلمان نیستش که در راه کمک به مسلمان ما حاضر باشیم لطمه بخوریم، چون احراز نداریم که. به عبارت اخرى گفتیم اجماع داریم که باقی کافره. به محض اینکه این مسلمان شروع کرد به بغیه یست و قلعه انهو کافر، ازا رجع یخرج ان کفره، شروع کرد به قتال سار کافره، فاعت سارت مسلمه. الان این مجروح شده با شروع بغی سار کافره، الان مجروح شده افتاده، ادعا میکنه که من از بغی برگشتم، اما ما احراز نکردیم. یعنی احتمال میدیم این که این چیه؟ اگه یقین کردیم که تمامه، ذهب عنه الکفر صار مسلما، واجب است ما به او کمک کنیم. اما یعنی ادعا میکنه ولی ما احراز نکردیم. احتمال میدیم به خاطر، چون احراز نکردیم پس حکم اعانه مسلم بر ما، چون اسلامش هنوز احراز نشده دیگه، کفرش ثابت نیست، نمیتونیم استصحاب الکفر کنیم، اما مسلمان بودنش هم بر ما احراز نشده. چرا؟ به دلیل اینکه با ادعای او ما برامون مسلمان شدنش احراز نشد. پس وقتی احراز نشده که این مسلمانه، حکم کمک به مسلمان بر ما الزامی نشد. وقتی نشد، ما اگر بخوام در این راه تلفات بدیم، زخمی بدیم، دلیلی نداره. اما اگر هزینه نداره، کفر این که ثابت نیست، پس ما اگر اینو بریم مداوا بکنیم اعانه بر اسم نخواهد بود، احتمال میدیم مسلمان باشه دیگه، بله میره جزء اصله. یعنی ما احتمال میدیم این راست بگه یا نه، احتمال میدیم اگر اینو مداوا بکنیم متنبه بشه. چی گفتن؟ احتمال میدیم وقتی اینو ببریم مداوا کنیم این چی بشه؟ متنبه. ما قبلا گفتیم کی دست به شمشیر میبریم؟ زمانی که اصله او امکان پذیر نباشه. یعنی یقین کنیم آقا این فقط باید کشته بشه تا درست بشه. بله؟ ما اگر یه گروهی بغی کردن، شمشیر کشیدن، قدرت داریم اینا رو همه رو دستگیر کنیم بندازیم زندان و احتمال قوی میدیم اگر اینا رو بندازیم تو زندان، تو زندان متنبه میشن و دست از بغیشون بر میدارن. اینجا جنگ واجبه یا دستگیر کردن؟ اینجا دستگیر کردن واجبه. چرا؟ چون اسلحه‌ه. جنگ آخرین خط قاتلو، آخرین خط قبل از قاتلو چیه؟ اسلحه‌ه. زندان رفتن این اصلاحه، میگه بندازن زندان اسلحه‌ه. پس این مجروحی که اینجا افتاده، ما اگر احتمال بدیم که اینو ببریم خوبش کنیم، این باز میگرده به امر خدا، میشه چی؟ میشه اسلحه‌ه. شد اسلحه‌ه، بر قتال چیه؟ مقدمه. بر کشتن چیه؟ مقدمه. پس حکم مجروحین این شد: یک، میدانیم این مجروح رو اگه مداوا کنیم بر میگرده دوباره با ما میجنگه. حکمش چیه؟ وجوب القتل، بزن بکشش. دو، میدانیم این مجروح دیگه اومد سمت ما، صار مؤمنن، تنبه پیدا کرد، نجات این واجبه، قتلش میشه حرام. سه، اینی که اینجا افتاده محتمل الرجعه هست، ادعا میکنه ولی ما یقین نداریم. در این صورت اگر مداوای این هزینه داشته باشه، مفسده داشته باشه، مداوا می شود حرام. اگر مداوا هزینه نداشته باشد می شود واجب. چرا؟ چون احتمال میدیم نجات پیدا کنه. بله.
دلیل نقل داریم یا
چی؟ بله دیگه، ادلمونه بالبقیه سار کافرا، اجماع داریم باقی کافیه دیگه. الان این ادعا میکنه من از کفر برگردم، برگشتم، ولی توبه او برای ما احراز نشده. پس در اینجا نه استصحاب الکفر داریم نه استصحاب الایمان. چرا؟ چون استصحاب الایمان این سابق بوده دیگه، با عروض کفر اون به هم خورد. اینجا یه توضیح براتون بدم. بله؟ چه اصلی؟ از کجا اصل بیاری؟
اصل اینه که این بغیش بر باقیه.
جا از کجا اینو داری؟
خلاف اصل دیگه.
این کدوم اصله؟ باید اصل باید استصحاب باشه، براءت باشه، احتیاط. این کدوم اصله؟
اصل اینه که این الان داره ادعا میکنه داشت قبلی.
از کجا این اصل رو آوردی؟
چون که ایشون
اقدام اون میشه استصحاب دیگه.
اقدام نظامی رو مرتکب
اشکال نداره. اشکال نداره. آقا عرض کنم خدمت شما که این آقای عرض کنم خدمت شما که اومد پیغمبر رو بکشه، شمشیر کشید اومد بالا سر پیغمبر، گفت آیا ادعا میکردی که خدا داری؟ من یحمیک، کی الان در برابر این شمشیر من تو امانت میکنه؟ از اقام بود الله. گفت بگو خدات بیاد چیز کنه. شمشیر رو بلند کرد، اینا که شمشیر به درخت گیر کرده، این همچی محکم خورد زمین، محکم خورد زمین، پیغمبر بلند شد شمشیر رو برداشت، فرمود من یحمیک. گفت اشهد ان لا اله الا الله، اومد همراه پیغمبر رو رفت تو جنگ و شهید شد. اصل چیه؟ مشرک دیگه. اصل که شرک نیست، انسان موجود دائما در تحوله، ما اصل ثابت نداریم. اون اصولی که میگن استصحابه ها، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. میگه آقا این وقتی در ورود در بغی کرد صار کافرا یقینا، کفر بغی. ها الان آمده زخمی شده، ادعا میکنه که من چیم؟ مسلمانم. آیا اون حالت کفر به هم خورده یا به هم نخورده؟ استصحاب میکنی بقاء ال
بقاء
الکف، نه بقاء، اینکه بقاء که میگه من برداشتم. خب حالا میگه استصحاب البقاء مواجه با این آیات میشی، لا تقولو لمن القا الیکم السلام لست مسلمان. اگه یه کسی بهت گفت آقا من مسلمان شدم، بهش نگو مسلمانه. یعنی این استصحاب رو اینجا اکار انداخت. تموم شده رب؟ نه نه نه، کی گفت اینو در مقام جنگ نیست؟ کی گفت اینو در مقام جنگ نیست؟ نه کی گفت این در مقام جنگ نیست؟ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مسلما. کی گفت این در مقام جنگ نیست؟ اطلاق داره مقام جنگ، مقام صلح، هر مقامی. میگه وقتی داری میجنگی یه اومد گفت آقا من دیگه نمیجنگم، من مسلمان شدم. نگو تو مسلمان نیستی، جنگو شمشیر بکش گردنشو بزن. بگو بله قبوله. خب پس اون استصحابه اینجا عمل نمیکنه. حالا در اینجا شما میخوای بگی من مسلمانم، آره، اما یقین نداری؟ نه. الان اگر بخوای اینو ببری بیمارستان باید شهید بدی؟ احراز نکردی که این مسلمانه، پس بنابراین این اعانه بر مسلمان صدق نمیکنه که در راهش کشته بدی. آه مهم اینجاست. نه هیچ فرقی نداره. ما عرض کردیم که کفر بقیه غیر از کفر ارتدادیه. از کجا استفاده کردیم؟ از این آیه. آیه گفت چی؟ قاتل التی تبغی حتی تفیع الى امر الله. ببینید نه اصلا هیچی اینجا استغفار نمیخواد، هیچی نمیخواد طبق این آیه. اگر کسی بغی کرد، شروع کردی باهاش جنگیدن، او کافره. همین که اومد شمشیر گذاشت گفت دیگه نمی جنگم، خرج عن کفره. نه لازمه بگه استغفرالله، نه هیچی لازم نیست. بین او و بین الله لازمه با، اما شما در رابطه با او طبق این آیه کفر او تا زمانی است که یبقا علی بقیهی، تا بر بقیش باقیه کافره. همین که گفت آقا دیگه این مجروح هم همینطوره دیگه، مجروح افتاده، میرسی بالا سرش یه نگاه میکنی میگی چطوری؟ میگه بابا غلط کردیم، بی خود جنگیدیم. آه ادعا میکنه من بخشیه دست فرداشتم، تفیه الی امر الله، تمام شد، لیس عذاب کافر. شما تردید داری آه؟ نه کافر گردنش بده. گفت نه لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مسلما. پس ببینید حکم اصیل و حکم مجروح مطلق نیست. حالا این رو ما از یه روایتی آوردیم، این روایت گرچه سندش مخدوشه اما از باب تایید میاریم. روایت رو حفص ابن قیاس از امام صادق کلینی نقل کرده. انا علی ابن ابراهیم انا ابی انا القاسم ابن محمد الاصفهانی. اینو گفتن آقا نمیشه روایتش رو قبول کرد. حالا حتی حالا چرا نمیشه قبول کرد؟ به خاطر اینکه اتهام به قلوب و به اینجوری شده. بله بله بقیهش خوبه. سلیمان ابن داوود المنقری، این سنیه ولی از ثقاته. حفص ابن قیاس هم که شیعیه ثقه است. سند الا قاسم ابن محمد الاصفهانی لا ریب فیه. قال سألت ابا عبدالله عن الطائفتين من المؤمنين احداهما باغیه والاخرى عادله. آقا دو تا طائفه درگیر شدن، یکیشون باغیه یکی عادل. عادله یعنی چی؟ یعنی میگه حق من قبول دارم، باغیه میگه نه خیر من زیر بار حق نمیرم. فهزمت العادله تو الباغیه. آقا این طائفه عادله توانست باغیه رو شکست بده. حضرت فرمود لیس لأهل العدل ان یبغوا مدبرن، حق ندارن فراری ها رو دنبال کنن. هم یبغو داره هم یتبعو داره. یتبعو یبغو یعنی بغ کنه، دنبالش کنه، بزنه بهش. یتبعو بره. ولا یقتلوا اسیرن، حق ندارن اسیرها رو بکشن. ولا یجهزوا علی جریح، زخمی ها رو بکشن. خب این فرض کلام در کجا بود؟ در اونجا بود که جنگ تموم شده، ما یه تعداد اسیر دستمون داریم، یه تعداد دارن در میرن، یه تعداد هم اینجا زخمی افتاده. در این فرض درسته حضرت فرمود که حق ندارید الا هازا اذا لم یبق من اهل البغی احدون، اگه از اهل بغی کسی نمونده. یعنی چی کسی نمونده؟ خب همین اسیرا هستن که. مراد چیه؟ مراد اینه که تجمع به هم خورد، گروه در هم ریخت، یا فرمانده کشته شده یا فرمانده دست ماست، گروه به هم ریخته. این مراد لم یبق احدون نه اینه که زدی عمر رو کشتی خواهی اسیرا چی هم و اینه که دارن در میرن چی هم؟ نه، لم یبق احدون یعنی چی؟ یعنی گروه به هم ریخته. لم یبق احدون ولم یکن فئتون یرجعون الیها، دیگه تجمع دیگری نیست که اینایی که دارن در میرن به او ملحق بشن، اینه این که اینجا زخمی هستن اونا بیان ببرن مداوا کنن دوباره جز اعضایشون بشه، اینه این که تو اسیر گرفتی ولشون کنی دوباره برن ملحق با اونا بشن، اگه این نباشه. اما فاذا کانت لهم فئه یرجعون الیها، اما اگر فئه هست فان اسیرهم یقتل مدبرهم یتبع جریحهم یجاز علی، اما اگه نه این زخمیه رو مداوا کنی با میشه میره دوباره با اونا، این اسیره رو ول کنی دوباره میره سراغ اونها، این یارو رو که داره فرار میکنه دنبال نکنی میره هم اونو دنبال کن بکش، هم این مریضه رو بزن بکش هم اسیره رو. ببینید از همین روایت کاملا اون توضیحاتی که دادیم چی شد؟ معلوم شد که چی؟ نه نه نه، تمام اینایی که میگید تمام اینا در فرضیه که ما احراز کردیم این اسیر رو ول کنیم میره کجا؟ میره سراغ اونا. ما احراز کردیم این مجروح رو اگر ولش کنیم میره کجا؟ میره سراغ اونا. احراز کردیم این آقا داره ده میره با اونا ملحق بشه. مفهوم این چیه؟ مفهوم این روایت؟ ها؟ مفهوم این روایت اینه که آقا اگر یقین داری که این آقای اسیر نمیره بشه اونا دیگه، اگر یقین داری که این مجروح دیگه سراغ اونا نمیره، اگر یقین داری که اینی که داره در میره از شمشیر تو داره در میره دیگه نمیخواد بره با اونا ملحق بشه، ببینید فعه هستا، اما شما یقین داری اینا سراغ اینا میرن، حق نداری بکشی. تمام توضیحی که دادیم از خود همین روایت از مفهوم این معلوم میشه. بله خب حالا همون بحث سر همینه که آقا بله بله، حالا ما سوالمون اینه که اصولا چجوری اسیر میشون؟ اسیر چند قسمه؟ ما یه اسیر داریم که خودش تسلیم میکنه. ما از عراق اسرا داشتیم، یه تیپ اسرا این بود که یه نبرد که شروع میشد به خودش تسلیم میکنه، ما مجبور بودیم اسیرش کنیم. یک اسیر داریم که در منطقه زخمی میشه دیگه نمیتونه به جنگ اسیر میشه،
به زور گرفتنش
زخمی شده. ها حالا ما احراز هم نکردیم که اینو به زور گرفتیم، ما نتونسته، چون فرق است. ما بعضی از اسرای عراقی رو میگرفتیم مجروح شده بود به چی؟ به خمپاره. اما وقتی میگرفتیم میفهمیدی این بنده خدا نمیخواسته به جنگه، ما وقتی خمپاره انداختیم ترکش اینو گرفته افتاده زمین. یعنی چی؟ یعنی نمیخواسته بیا تسلیم ما بشه، نمیخواسته با ما بجنگه، یه کاری میکرده که نه در کشتن ما شریک باشه نه توسط ما اسیر بشه، به خاطر ترسی که داده بودن خواسته یه کاری کنه جنگه تموشه در رو بره، آقا ترکش خورده و این افتاده حالا اسیر ما شده. یک اسیری داریم زخمی نیست، نه محاصره شده، یه نگاه میکنه ببینه اگر مقاومت ادامه بده دیگه کشته میشه، یا نه اسلحه‌اش تمام شده. ببینید انواع و اقسام اسیر داریم. پس بنابراین در باب بغات نمیتونیم راجع به اسرا یه حکم مطلق بدهیم، به همین جهت ما یه نقدی بر کلام شیخ طوسی انجام دادیم دیگه، ما کاملا توضیح دادیم، یه تفصیلی راجع به اسرا هست انشالله فردش هم میام اینو ببینید. گفتیم چی؟ مرحوم شیخ طوسی چی فرمود؟ اذا وقع اسیر من اهل البغی من المقاتله، مقاتله اگر اینه که دارن با ما می جنگن یه نفرشون اسیر شد، کان للامام حبسه، امام میتونه حبسش کنه، ولم یکن له قتلو، ولی حق نداره او رو بکشه. اولا این کلام شیخ کان للامام حبسه ولم یکن له قتلو، این دوتا قابل جمع نیست. چرا؟ کان یعنی یجوزو، یجوزو للامامه چی؟ حبسو. خب آقا در کنار یجوزه دیگه چی کار میتونه با امام بکنه؟ چون که گفتی حق نداری بکشه که. ما در باب اسیر سه حالت داریم: یک، بندازیم زندان، دو، بکشیم، سه، ولش کنیم بره. شما فرمودید کان للامامه حبسو، امام حق داره حبسش بکنه ولی حق نداره بکشه. خب حالا یجوزو، قسم سوم یجوزه چی میشه؟ ول کنه بره؟ یجوز للامام که ان یخلا سبیله، ولش کنه بره؟ اینو باید بگه دیگه، این جمله درست نیست. حالا ایشون فرمود لم یکن له قتلو و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه له قتلو، او گفته میشه. ها دلیل شما چیه که حق نداره امام اینو بکشه؟ اجماع الفرقه، آقا شیعه اجماع داره حق نداره اینو بکشی. بعد ایشون میگه و روا عبدالله ابن مسعود قال لی رسول الله یبن ام عبد ما حکم من بقا من امتی، حکم باقی چیه؟ قلت الله و رسوله اعلم، گفتم آقا خودتو خدا بهتر میدونی، از من چرا میپرسی؟ فقال علیه السلام لا یتبع مدبرهم، اونی که داره فرار میکنه حق نداره تعقیب کنی، ولا یجهز علی جریحهم، حق نداری مجروح رو بکشی، ولا یقتل اسیرهم، اسیرشون حق نداری بکشی، ولا یقسم فیعهم، حق نداری اموالشون رو تقسیم بکنی. ایشون میگه و هازا نسون، خیلی عجیبه، شیخ طوسی میگه هازا نسون. خب آقا این نس ها، ولی ما خودمون نس اقوا از این داشتیم که چی؟ اومد اینا رو مقید کرد به چه زمانی؟ زمانی که فعه به هم خورده. همین الان در روایت امام صادق چی گفتیم؟ فرمود حق نداری اسیر بگیری، حق نداری مجروح رو بکشی، حق نداری ارجام خدمت شما که دنبالشون بری؟ اذا لم یکن لهم فعه، این که اطلاق داره. چرا اینو با اون مقید نکردی؟ تازه اولا برویه ان نراجلن اسیرن جی ابهی الى علی علیه السلام یوم صفین، یه اسیری رو آوردن، فقال لا اقتلو که صبرن، من تو رو صبرن نمی کشم، انی اخاف الله رب العالمین. خب لا اقتلو که صبرن یعنی چی؟ آقا قتل صبر یعنی چی؟ جا ببین این قتل صبر میشه، این چه ربطی داره؟ میگین که ما اسیر رو با یک گردنشو بزنیم بره؟ ما هیچ اسیری رو حق قتل صبر نداری، مگر اینکه لا اقتلو که صبرن رو حمله بر این کرده باشه که چون تو اسیری من اصلا اسیر رو نمیکشم. مگه خود همین آیون اهل سنت نقل نکردن که پیغمبر اکرم یهودی ها رو در بنی قریظه 700 تا اسیرشون رو گردن زد؟ همرم کی گردن زد؟ علی بن ابی طالب گردن زد. اگر گردن زدن اسیر قتل صبر او، اما اگر کشتن اسیر قتل صبر نیست، قتل صبر یه معنای دیگه ای داره، این چه ربطی داره به اینکه اسیر باقی رو نمی کشه؟ فلی کلامه تتمه، انشالله فردا اینو مطالعه کنید، بحث مفصل تره.